در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید از رادیو فردا. من سپیده بهگام هستم. رسانه‌های حکومتی ایران میزان مشارکت در انتخابات را به طور هماهنگ 41% اعلام کردند. آمریکا میگوید حکومت ایران از انتخابات به عنوان ابزاری برای نمایشی ظاهری از دموکراسی استفاده می‌کند. و هلال احمر سیستان و بلوچستان اعلام کرد با وجود فروکش کردن برخی سیلاب‌ها هنوز به بسیاری از روستاها دسترسی پیدا نکرده است. رسانه‌های حکومتی ایران به طور هماهنگ از مشارکت نزدیک به 41% انتخابات 11 اسفند خبر دادند. تا کنون خبرگزاری‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس، مهر و ایرنا به طور هماهنگ شمار شرکت کنندگان در انتخابات را 25 نفر اعلام کردند. این در حالی است که منابع حکومتی پیشتر شمار واجدان شرایط رای‌دهی را بیش از 61 میلیون نفر اعلام کرده بودند. ساعتی پس از آغاز شمارش آرا، محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور، اسامی نامزدهای تهران را که بر اساس شمارش 1960 صندوق رای در بین 30 نفر اول هستند، این چنین اعلام کرد.
به ترتیب جناب آقای سید محمود نبویان، جناب آقای حمید رسایی، جناب آقای امیر حسین ثابتی منفرد، جناب آقای محمد باقر قالیباف.
در هفته‌های اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی مدنی، زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و اپوزیسیون خارج از کشور خواستار تحریم انتخابات شده بودند. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه گفت حکومت ایران به دنبال استفاده از انتخابات به عنوان ابزاری برای نمایشی ظاهری از دموکراسی است، اما جهان می‌داند که مردم ایران فاقد نفوذ واقعی در صندوق‌های رأی‌اند. آقای پیلی با یادآوری برگزاری نخستین انتخابات در پی سرکوب گسترده مخالفان در اعتراضات 1401 با اشاره به رد صلاحیت‌ها پیش از انتخابات نوشت مردم ایران به خوبی می‌دانند که این انتخابات صرف نظر از نتایج آن انتخاباتی مردمی نیست و ایالات متحده نیز با آنها هم عقیده است. انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه 11 اسفند در ایران برگزار شد. برای 6th دوره انتخابات مجلس خبرگان نیز 510 نفر ثبت نام کردند که در نهایت 144 نفر برای رقابت در انتخابات این مجلس تأیید صلاحیت شدند. محمد مهدی سجادی، مدیرعامل هلال احمر سیستان و بلوچستان، میگوید با وجود فروکش کردن برخی سیلاب‌ها در منطقه دشتیاری، کل منطقه همچنان درگیر آب‌های بجامانده است و نیروهای امدادی هنوز نتوانستند به بسیاری از روستاها دسترسی پیدا کنند. بابک محمودی، رئیس سازمان هلال احمر، نیز شمار شهرهای محاصره شده در سیل و آب گرفتگی را 11 شهر اعلام کرده. اجازه بدید برای شنیدن اخبار بیشتر همراه بشیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار که روی خط ارتباطی رادیو همراه ماست. آقای نخل احمدی، درود میگم به شما. شما پیگیر خبرهای استان سیستان و بلوچستان هستید. لطفاً از شما بشنویم درباره آخرین وضعیت مناطق سیل زده در استان سیستان و بلوچستان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما. ببینید، یک فاجعه‌ای که شاید بسیار بسیار روشن هست در رابطه با کارآمدی این نظام بعد از 6 روز که این بحران در سیستان و بلوچستان ادامه داره، امروز هنوز مقامات اعلام کردند که بیش از 2000 روستا الان متاثر از سیل هستند که دسترسی به 2/3 از اونها هم تقریبا فعلا هنوز ناممکن هست. این در حالی است که تا دیروز مقامات ستاد مدیریت بحران و هلال احمر صحبت از 300 تا 350 روستا و شهرستان می‌کردند. در این حال علارغم این که در چند روز گذشته با وجود درخواست هایی که از طرف برخی از گروه های داوطلب یا برخی از در واقع ادارات انجام شده بود مبنی بر این که برخی تجهیزات مثل لودر یا هلیکوپتر در اختیار اینها قرار بدن، سپاه و ارتش از در واقع دادن هلیکوپتر برای دسترسی به این مناطق برای ارائه مواد غذایی یا جابجا کردن بیماران وخیم و امثالهم خودداری کردن و اعلام کردن که تمام تجهیزات ما فعلا برای انتخابات رزرو هست. امروز قرار بود سه بالگرد به این در واقع برای امدادرسانی اختصاص داده بشه که تا همین نیم ساعت پیش که من پیگیری کردم فقط یک بالگرد رو این امکان وجود داشته که وارد این امدادرسانی بشه و معلوم نیست که با یک بالگرد و این حجم عظیم از بحران قرار است چه اتفاق بیفتد. از تعداد تلفات هنوز اعلام نظری انجام نشده، اما صحبت از این کردن که 14,000 میلیارد تا الان خسارت وارد شده. اگر این برآورد رو بذاریم به در واقع در کنار برآوردی که دیر تا دیروز انجام دادن به لحاظ حالا میزان دسترسی و اینها، به نظر میاد خسارت ها بسیار بیشتر از این چیزی که اعلام کردن بوده است.
آقای نخل احمدی، برگردیم به موضوع امداد رسانی. شما به انتخابات اشاره کردید و اینکه سپاه و ارتش از دادن هلیکوپتر خودداری کردند. گزارش های بسیاری منتشر شده درباره همین موضوع عدم امداد رسانی دولتی یا تأخیری که نهادها داشتن در امداد رسانی به آسیب دیده ها. برخی ویدیوها منتشر شده، حکایت از این داره که قایق های اومدن به سمت مردم در مناطق سیل زده، اما صندوق های رای گیری رو برای مردم سیل زده آوردن و این مردم رو بسیار ناراحت کرده.
بله متاسفانه ببینید در یک نگاه کلی خب در این مواقع هست که ما میتونیم در واقع ببینیم که اولویت نظام جمهوری اسلامی در رأس اون علی خامنه ای برای جان مردم چقدر هست. یعنی اون مسئله که بیشتر اون رو به عنوان یک بدعت در واقع اعلام بدعت مینامن تا انتخابات، برای نظام بسیار اهمیتش بیشتر هست به نسبت جان و منافع شهروندانی که خب ما میدانیم در یک شرایط بسیار ناگواری قرار دارن. در کنار مثلا قایق، ما ویدیوهای منتشر شد که مثلا این افراد ستاد انتخابات با لودر یا حتی در برخ موارد با هلیکوپتر صندوق‌ها رو به مناطق منتقل کردن یا برگه‌های رأی رو جابجا کردن و این در حالی است که همین هلیکوپتر و همین تجهیزات رو برای امدادرسانی و نجات جان شهروندان اجازه استفاده کردن ندادن. با تمام این اوصاف خب ما در این حال خب می‌بینیم که واکنش‌هایی که در این مناطق نسبت به این گروه‌های رأی‌گیری انجام شد، واکنش‌های نسبتاً بسیار سردی بود. در جا برخ جاها هم به حال بگو مگوهای یا چلنج هایی هم ایجاد شد و نهایتاً به نظر میاد که خب برای مردم سیستان بلوچستان حداقل در این فاجعه کاملا مشخص شده است که جمهوری اسلامی نه تنها نظری برای بهبود وضعیت اونها ندارد. چون ببینیم ما یک مسئله که چند سال گذشته هم سیلی در همین منطقه آمد، خسارت بسیار بسیار زیاد بود، مقامات دولتی و حکومتی آمدند، قولهای بسیار زیادی دادند. به نقل از معاون استانداری سیستان بلوچستان در واقع معاون وقتش، ایشون اعلام کرد که هیچ گونه در واقع از این قولها تحقق پیدا نکرده، فقط تصویب کردند که 5,000,000 تومان وام برای کسانی که خسارت دیدن، کسانی که خسارت میلیاردی دیدن تصویب شده. از این 5 میلیون در واقع در این وام هم کمتر از 100 نفر موفق شدن که ثبت نام کنن و نهایتاً این وام رو بگیرن. به خاطر همین چه در امداد رسانی چه در واقع جبران کردن خسارت ها، متاسفانه سابقه بسیار بسیار بدی جمهوری اسلامی از خودش به جا گذاشته.
بسیار سپاسگزارم مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار، که ما رو در جریان آخرین اخبار مربوط به سیل استان سیستان و بلوچستان قرار دادید. در اکانت ایکس فلات ایران نوشته شده که 378 روستای سیل زده در سیستان و بلوچستان به کمک فوری نیاز دارن. روزی که پاکستان حمله کرد و کشت، گفتند ایرانی نبودند، حالا در این سرما و شب عید اسیر سیل شدند و صدایی از آنها نیست. بله، بین ما و شما فاصله زیادی است، صدایشان باشیم. هفتمین نشست سران 12 کشور صادرکننده گاز شنبه در الجزیره برگزار شد و ابراهیم رئیسی و جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز در آن حضور دارند. روسیه، ایران و قطر بیشترین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارند که روسیه و ایران با توجه به تحریم‌های جهانی در عمل با محدودیت‌های بسیاری برای توسعه صادرات گاز مواجهند. بنیامین صدر گفتگویی داشته با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس اقتصاد و انرژی ساکن جمهوری آذربایجان. از او درباره اهمیت این نشست پرسیده.
ایران خودش با کشتی گاز مواجهه، اما مازوت سوزی و مصرف گازوئیل رو افزایش داده تا حداقل بتونه صادراتش رو ادامه بده. سالهای گذشته ایران سالانه 18 میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشت، اما الان آمارهای ترکیه رو میبینیم که میگه واردات گاز از ایران نصف شده. از پاییز واردات عراق از ایران به شدت کاهش پیدا کرده. در لایحه بودجه سال آینده هم صادرات گاز 11 میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شده که 40% کمتر از سالهای پیشه. یعنی جایگاه ایران و روسیه، خصوصا ایران، به شدت در این مجمع بی اهمیت شده واقعیتش. اما مثلا قطر ما ببینیم که صادرات گاز خودش رو چه به صورت LNG و چه از طریق خطوط لوله‌ای که به عمان و امارات داره از 140 میلیارد متر مکعب کنونی به حدود 210 میلیارد متر مکعب برسونه تا چند سال آینده. همچنین الجزایر، جمهوری آذربایجان، اینا هم بخشی از افت صادرات گاز روسیه به اروپا رو جبران میکنن.
خب با این حساب حضور آقای رئیسی بیشتر جنبه در واقع سیاسی میتونه داشته باشه اینگونه که میگین دیگه؟
بله، ایران تمام تلاشش این هست که حداقل نشون بده که به عنوان کشوری که دومین ذخایر گازی جهان رو داره، هنوز هم در صادرات گاز در جهان حداقل یه نقش کوچیکی هم داره، اما این رو نمیتونه ادامه بده، چون حتی گزارش‌های شرکت ملی گاز ایران نشون میده که ایران در تمام فصول سال کسری گاز داره، حدود 150 میلیون متر مکعب در روز و در زمستان به 300 میلیون متر مکعب میرسه. یعنی به اندازه کل مصرف گاز ترکیه ایران فقط کسری گاز داره و مجبور هست که یا واردات گاز بکنه یا اینکه هر سال مازوت سوزی رو افزایش بده.
چشم‌انداز وضعیت ایران چگونه خواهد بود در یک دهه آینده با توجه به اینکه نشست بعدی هم ظاهرا قرار هست در ایران برگزار بشه؟
آنچه که در ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین شرکت ملی گاز ایران برای یک دهه آینده ما می‌بینیم، کسری گاز ایران به 550 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید. یعنی ایران عملاً از تأمین 2/3 تقاضای گاز داخلی ناتوان خواهد بود. این چشم‌انداز یک دهه آینده ایران هست. از طرفی میدان پارس جنوبی، بخش ایرانی اون که 70% در مصرف گاز ایران سهم داره، از امسال وارد نیمه دوم عمر خودش میشه. یعنی هر سال 7 اتمسفر از فشار میدان کاسته میشه. الان 210 اتمسفره. و 10 میلیارد متر مکعب هر سال از تولید گاز ایران کاسته میشه. لذا چشم‌انداز روشن و جالبی در حداقل یک دهه آینده برای بخش گاز ایران دیده نمیشه.
بازار تلفن شوی ساری
مهردشت
کرد مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
از سراسر جهان میتونید همراه با رادیو فردا باشید و ما همیشه آماده هستیم دیدگاه های شما رو بشنویم و بازتاب هم بدیم. 2042-725-9740 شماره واتساپ ماست. لطفاً تماس بگیرید، دیدگاهتون رو با ما در رادیو فردا به اشتراک بگذارید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا هم رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.